98 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله چهار، لب اشترک اثنان او اکثر فی وضع حجر مثلا فالزمانو علی الجمیع. یه بحث در قتل بالمباشره بود قبلا، که کسی بالمباشره کسی رو میکشد. اونجا گفتیم شرکت در قتل ممکنه دو نفر با هم به شراکه کمک بدن و یه نفر رو بکشند. سه نفر مشترکن با هم بیرزن سر یه نفر، چاقو بزنن، چوب بزنن، مشت و لگد بزنن، یه نفر رو بکشند. شرکت در قتل بالمباشره. اونجا گفتیم زمان به عهده همه است. اگر سه نفر، دو نفر، پنج نفر مشترکن ریختن سر یک انسان او رو کشتند، اگر قتل عمد باشه اولیاء دم میتونن هر پنج نفر رو قصاص کنن، منتها زائد بر اون جنایت رو دیه شباید بدن. پنج نفر رو قصاص میکنن، هر نفری یه پنجم جنایت سهمش بوده. یک انسان رو کشتند پنج نفر، یک پنجم سهم جنایت به عهده هر کدامه. خب اگر ای رو خواستیم قصاص بکنیم، یه پنجم دیهشو به با مقابل جنایتش، چهار پنجم دیه به هر نفری باید بدن قصاص کن. اگر خواستن قصاص نکنن دیه بگیرن، یک دیه از پنج نفر میگیرن، هر کدامشون یک پنجم دیه باید بدن، رو هم میذارن یک دیه میدن به اولیاء مقتول. اینا اسمشو میذاشیم شرکت در قتل، قتل بالمباشره. فعلا بحث ما در قتل به تسبیب بود، کسی بالمباشره کسی رو نکشته، تسبیب کرده. همون شرکت در قتل اینجا میاد، قتل به تسبیبه. یه نفر سم میریخت توی قضا، میدادن یه نفر میخورد، گفتیم اینی که سم رو ریخت تو قضا، این عرض کنم که قاتل است، قصاص میشه. قتل به تسبیب. حالا اگر شرکت در قتل شد، دو نفر این سم رو ریختن، پنج نفر سم رو ریختن تو این قضا به شراکه و دادن قضا رو به اون شخص، خورد و مرد، اگر قتل عمد باشه اینجا هم این همون شرکت در قتل مباشری، اینجا در قتل تسبیبی است. میتونن هر پنج نفر، هر اولیای دم هر پنج نفر رو قصاص. مثال دیگری داشتیم، مثلا فرض کنید میگفتیم یه کسی یه سنگی رو گذاش کنار جاده، دم یک چاهی بود و یه نفر پاش خورد به سنگ، افتاد تو چاه، مرد. قاتل این است که حجر رو گذاشته. قتل به تسبیب، سبب قتل رو ای فراهم کرد، سنگ رو گذاش، این پاش خورد به سنگ، افتاد تو چاه. حالا اگر این سنگ رو دو نفر گذاشتن، قتل به تسبیب است مشترکن، دو نفر سبب قتل رو ایجاد کردن، سه نفر سبب قتل رو ایجاد کردن. یه سنگ قوی سنگینی بود، یه نفر تنها نمیتونست بیاره، دو نفر سرش رو گرفتن آوردن گذاشتن اینجا وسط جاده، اونم پاش خورد به سنگ، افتاد تو چاه. باز اینجا قتل به تسبیبه، شرکت، شرکت در قتل به تسبیب. پس همون مطلبی که در باب شرکت در قتل در مباشرت گفتیم، دو نفر بودن، سه نفر بودن، پنج نفر، زمان به عهده همشون بود، همه ضامن بودن، قصاص بود، همه میشد قصاص بشن، دیه بود از همشون بگیر. این همون حرف در قتل به تصویب هم میاد، میشه شرکت در قتل به تصویب. دو نفر با هم شریک شدن، سه نفر با هم شریک شدن، این سنگ رو گذاشتن که این شخص پاش بگیره به سنگ بیفته، فرض کنید که تو چاه. این بحث اینجاست. فرقی هم نمی کنه، همونطور که اونجا گفتیم در قتل بالمباشره دو نفر میریزن سر یک انسان، چاقو میزنن او رو میکشن، یکی دو تا چاقو زده، یکی 10 تا چاقو زده، اما همش مؤثر بوده. میگفتیم شرکت در قتل، نمیگفتیم یکی 10 تا چاقو زد پس 10 سهم جنایت با او، یکی 2 تا زد 2 سهم جنایت. نه، هم گفتیم هر دو کشتن، یه قتلی محقق شد و به وسیله این دو نفر، یکی 4 تا چاقو زد، یکی 2 تا چاقو زد. در اونجا دیگه فرق نمی کنه، چون در اثر این چاقوها این مرد. حالا یکی بیشتر زده، یکی کمتر زده، این جهت فرق نمی کنه. اینجا هم همینجور، اینجا هم در قتل به تسبیب میگیم این دو نفر سنگو با هم بلند کردن، آوردن گذاشتن وسط جاده، تو ملک غیر گذاشتن که اونم پاش بهش خورد و افتاد تو چاه مرد. این سنگ رو ممکنه دو نفر، یکی تنها نمیتونست بیاره، اونم تنها نمیتونست سنگ رو بیاره، منتها یکیشون قوی تر بود، مثلا 80% سنگینی رو این تحمل کرد، 20% سنگینی سنگ رو او تحمل کرد. دوتایی گرفتن سنگ رو بلند کردن، اما یکی قوی تر بود، 80% سنگینی رو او تحمل کرد، اون یکی 20%ش رو تحمل کرد. گفت این دیگه فرق نمی کنه، مثل اونجا می گفتیم یکی 4 تا چاقو زد، یکی 2 تا، هر دو مؤثر بود. اینجا هم یکی بیش از نصف سنگینی سنگ رو تحمل کرد، 60%، 70%، 80%ش این سنگینیش رو تحمل کرده، یکی 20% سنگینی، اما بالاخره قتل این انسان به وسیله این سنگ شد. سنگ رو کی آورد؟ این دو نفر، اینا باعث قتل شدن. علی‌السویه، اگر قصاص عمد بوده هر دو قصاص میشن، اگر دیه بود قتل شبه عمده، هر دو باید یک نصف دیه بدن. زمان این قتل به عهده این دو نفر است. علی‌السویه، در مباشرت میگفتیم یکی بیشتر چاقو زد، یکی کمتر، فرق نمی کنه. اینجا یکی سنگینی بیشتر رو تحمل کرد، یکی کمتر، فرق نمی کنه. بالاخره اسم مستند، قطرش مستنده به این حجر بشه. بله، اگر اونجوری که دیگه مسیر تنگ، چاره‌ای ندارد، از رو سر چاه بپره از اون طرف بره، خب میفته تو چاه. اگر قتل مستند به این وضع حجر شد، ضامن هست.
در اونجا هم که چاه رو فرمودید، احتمال داره که چاه به پای طرف بزنه، یکی به سینه طرف،
باید مؤثر باشه. بله، اگر هر کدام چاقوها مؤثر در قتل بود، یکی زده، یکی 5 تا زده، اما این یکی هم مؤثر بوده، باید اون رو مثلا پزشک و اینا تشخیص بدن که چاقویی که اینم زده مؤثر در قتل بوده، ولو حالا این کمتر زده، اون یکی بیشتر زده. این یه مسئله. مسئله 4 بود که مال شرکت در قتل تسبیبی است، که دو نفر با هم یا چند نفر مشترکاً سبب قتل کسی رو فراهم میکنن، زمان قصاص یا دیه به عهده هر چند نفر است.
در اینجا که مباشر و سبب اگر هر کدام قوی بود او زامینه، در اینجا در خود مباشر یا در خود مسبب چطور تقسیم قائل هستین بین قوی و ضعیف؟
چی؟
در مباشر و
نه اقوا اون یه قوی از نظر چیز بود، میگفتیم مباشر اقواست، مناد ها مراد از مباشر اقواس یعنی استناد قتل به او قوی تر است. ها اما اینجا قوی رو میگیم یکی سنگ، ها این قوت نیست، این شهر دو شریک هم. قتل این شخص مستند به این دوتاست، منتها یکی یه چاقو زده مؤثر بوده، یکی دوتا چاقو زده مؤثر بوده، میگیم این دو نفری رو کشتن. اینجا می قتل این مستند به این سنگی است که اینجا آوردن، سنگ رو کی آورده؟ این دو نفر، منتها اینا بله این فرق دیگه در این جهت نمی کنه.
عدالت و انصاف اگر رعایت چرا کس به اندازه جرمی که مرتکب شده چرا رعایت؟
نه اینجا میگیم هر دو سبب شدن برای قتل، مرگ این مستند به این دوتاست، حالا یکی بیشتر زده یکی کمتر زده، فرق در اون جهت نمیشه بگیم این که بیشتر زده پس مثلا دیه رو بیشتر بده، 80% دیه رو این بده 20% دیه رو اون بده، در اینجا تقسیم نمیشه. مسئله 5، لو سقط اثنان فی البئر فهلک کل منهما به استدام الاخر فالضمان علی الحافر. اگر دو نفر بیفتن تو چاه و هر دو بمیرن، منتها مرگشون از مستند به دو چیزه، یکی اینکه یک کسی چاه کنده تو جاده وسط راه سبب شد این آقا رفت بره افتاد تو چاه، دومی هم رفت افتاد تو چاه. بحث فعلی این است که اون اولی که افتاد تو چاه، مثلا چاه رو بگیم خیلی چاه تنگی بود، دومی هم افتاد رو اون یکی و سنگینی این رو اون دو اولی که افتاد مؤثر بود در قتل، خود این دومی هم که افتاد بالاخره افتاد روی یک انسان، خود اینم از اون شخصی که اول افتاده بود صدمه دید، پس قتل این مستند به دو چیزه، یکی افتادن تو چاه، یکی هم استدام از همدیگه، این افتاد رو سر اون یکی که اول افتاده بود موجب مرگ شد، خود اینم که افتاد رو اون یکی بالاخره انسانیست از بالا افتاده تو چاه در اثر افتادن رو اون خودش صدمه میبینه، جاش میشکند جاش خراب میشه چی میشه باعث مرگش میشه. پس مرگ هر کدام دو سبب دارد، یکی چاه که افتاد تو چاه، یکی هم این اولی که افتاد دومی افتاد رو سر او، سنگینی و فشاری که روش آورد باعث مرگش، دومی هم که افتاد رو او در اثر این که افتاد روی یک انسان استدام از او پیدا میکند، صدمه از طرف او بهش وارد میشه، این استدام از طرف او هم باعث مرگش شد. پس هر کدام سببی برای قتلش افتادن تو چاه، یکی هم استدام از اون یکی. آیا اینجا زمان به عهده خود ایناست که دوتایشون تو چاه، این به اون صدمه وارد کرد اون به این وارد کرد، با اوناست زمان یا با اونی که چاه رو کنده؟ سبب قتل اینا یک چاهه، یکی هم بالاخره اون اولی که افتاد، اینم افتاد رو اون، هم این که افتاد رو او سبب شد که اون بمیره و هم خود اینم استدام از او پیدا کرد، افتاد روی انسانی دستش شکست پاش، خود این که افتاد. اینجا میگن زمان اینجا به عهده حافر است، این دوتا از همدیگه استدام پیدا کردن، این صدمه‌ای به او زد اون صدمه‌ای به او زد، درست مؤثر در قتل بوده، اما این مؤثر دومی هم سببش همون حفر چاه، اولی که چاه رو کند و این افتاد تو چاه، سبب رو او فراهم کرد. دومی هم که افتاد تو چاه و صدمه زد به اون زیری، زیری هم به این که دوم افتاد صدمه زد، این صدمه ها هم منشأش همون حفر چاه، چون چاه رو کنده بود، این افتاد رو اون، یکی صدمه ای بهش وارد کرد. سبب این که این صدمه رو دومی که افتاد به اون وارد کرد، همین کسی بود که این چاه رو کند. پس لذا میگیم ولو هر کدام دو سبب برای قتلش هست، یکی افتادن تو چاه، یکی هم صدمه دیدن از اون یکی، هر دو از هم صدمه دیدن و اون صدمه هم باعث قتلشون شده. اما به اعتبار اینکه همون استدامه هر کدام به هم صدمه زدن، هم منشأش افتادن تو چاه بود و این سبب افتادن تو چاه شد، اون که حفر چاه کرده. پس میگیم کل عرض کنم که این زمان، زمان هر دو به عهده اون کسی است که حفر چاه کرده. فز زمانو علل حافر. بله
استاد، اینجا منظور این است که قبل از این که بیفتن داخل چاه و هم برخورد کردن یا هم دیگه؟
نه نه، بعد از افتادن، بعد از افتادن، بعد از این که افتادن تو چاه، این افتاد رو اون یکی، خب یک لطمه ای بهش زد، باز قتلش شد. خود اینم که از بالا افتاد رو او، از اون زیری، اینم صدمه دید، افتاده روی یک انسانی، دستش میشکنه، پاش میشکنه، لطمه سرش چی میشه، ضربه مغزی میشه، از سر افتادن رو تو اولی. استدام که هر کدام به هم صدمه ای تو چاه، تنگ بود، جدا نبودن از هم، رو هم افتادن. عرض کنم که این استدام هم ولو علت قتل دیگری هم شده، اما میگیم منشأش همون افتادن تو چاهه. اونی که چاه رو کنده هم ضامن افتادن اینها، هم او ضامن این استدامی که اینا به هم دیگه پیدا کردن.
میشه اینو تشبیه کرد به اینکه ماشین به یه انسانی بزنه، این انسان پرتاب بشه به یه بچه‌ای بخوره، بچه‌ای بخوره سر زمین بمیره. این مشابه همین مسئله میشه دیگه، ماشین میزنه به یه انسانی، اون انسان پرتاب میشه میخوره به یه بچه‌ای، اون بچه سرش رو خود زمین
میبره. شاید بشه. بله اینا بگیم سبب اون دومی هم اون اولی شده. بله میشه. این مسئله تمام، بحث دیگه نداره. القول فی الجنایت علی الاطراف. تا اینجا بحث ما در جنایت نفس بود، تلف نفس، کسی انسانی رو میکشه، حالا با مسائلی که داشت. حالا اگر جنایت بر اطراف، دست کسی رو قطع میکنه، پای کسی رو قطع میکنه، چشم کسی رو کور میکنه، نسبت به اعضا عرض کنم که جنایتی واقع میشه، دیه اعضا رو میخوام بگیم. جنایت بر اطراف فیه مقاصد، المقصد الاول فی دیات الاعضا. ببینیم اگر دست کسی رو قطع کرد دیش چقدره، اگر چشم کسی رو کور کرد دیش چقدره، و همچنین سایر اعضا. این بحث در دیه اعضاست. می فرماد که اعلم ان کل ما لا تقدیر فی، اعضایی که در بدن انسان هست، هر کدام یه دیهی براش هست، بعضیاش. حالا یه اعضا داریم، یه منافع داریم، منافع هم هست، دیه داره. مثلا فرض کنید دید چشم، غیر خود چشمه، اون منفعته. استشمام، یه بینی داریم، یه شم که شامه است، یه کسی چشم داره اما دید نداره، یه کسی بینی داره قوه شامه نداره، گوش داره استماع نمیشنود، اون رو میگیم منفعت. استماع، دید، استشمام، اینا منافعی است، هر کدامم دیه داره. بعد میرسیم که اگر چنون کاری کرد، چشم کسی دیدش از دست رفت، گوشش دیگه نمیشنود، گوش سر جاش سالمه، هیچ لطمه‌ای به این عضو نخورده، اما دیگه نمیشنود، منفعت از بین رفته، اونو دیه دارن. بعد میگیم دیه منافع، فعلا دیه اعضا. اعضا در دیه دو جور، بعض اعضا هست که لهو مقدرون شرعن، در شرع مقدس اسلام دیهش مشخص، گفتن دیه چشم چقدره، دوتا چشم هر دو با هم دیه انسان، یک دیه کامل، و هر کدام از چشم ها هر یکی نصف دیه، این مشخص. دوتا گوش هر دو دیه یک انسان، یک دیه کامل، هر گوشی نصف دیه داره. دست ها همینجور، پاها همینجور، عرض کنم که بینی مثلا هر عضوی که در بدن انسان یکی هست تمام دیه دارد، مثل بینی مثلا، زبان، زبان یه عضوه بیشتر نیست، دیه کامل دارد. اونی که دو تاست مثل چشم و گوش و عرض کنم که دست و پا، اونا دو تا یک دیه دارد. پس بعض از اعضا هست که لهو مقدرون شرعن، در شرع مقدس معلوم شده دیش چقدره. خب اینا تقریبا مشهور میگن 18 عضوه، 18 عضو از اعضاء انسان مقدر شرعی دارد. مرحوم صاحب جواهر میشمارد، عرض کنم که تو جواهر، دیگرانم دارن، حالا بعدم میرسیم. یکی مثلا فرمود هی شعر، مو، موی سر انسان، جمیع این مو دیه، چون یه عضوه، یه عضو حساب میشد موهای سر، این یک دیه کامل دارد. یا عینین، یه دیه دارد، اذنین یک دیه دارد، انف، لسان، اسنان، دندونها، مجموع دندونها یک دیه کامل دارد، عنق، گردن، یدین، رجلین، اصابه، زهر، پشت انسان، اینا 18 تا از اعضای بدن انسان دیهش مقدر. حالا در همین تحریر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه 21 میشمارد. الان شما در دیاب الاول از شعر، از ثانی عرض کنم که الاینان، از ثالث الانف، شما برید تا آخر تا 21 امام میشمارد. این یه اختلاف، بعضیا تا 18 تا مشهور میگن، بعضیا مثل امام 21، بعضیا مثلا 20 تا. علتش این است که بعضیا تداخل میکنن، مثلا فرض بفرمایید که موی سر و صورت، لحیه رو مثلا یکی میگیره، بعضیا دو تا میگیره، یا مثلا در نخاع و زهر، نخاع رو یکی جدا میگیره، پشت رو جدا میگیره، زهر انسان پشتش، کمرش شکسته بشه، مهره استخوان، یا نخاع هم یکی جدا، اینا بعضیا تداخل میشه و الا مشخصه هر کدوم، بعضیا تداخل بشه کمتر میشه، میشه 18 تا، جدا جدا حساب بکنیم میشه 21. پس 20 21 یا 18 از اعضاء بدن انسان، اینا لهو مقدرون شرعن، دیش مشخصه. اگر کسی این عضو رو از بین برد دیش مشخصه، باید اون دیه رو بده. غیر این 21 یا 18 تا از بقیه اعضا و جوارح بدن، اونا اعضایی هستن اما لا مقدر له. اگر کسی از بین برد، فرض کنید که یه قسمتی از دست کسی رو، خود ید، تمام این ید نصف دیه دارن، اما حالا یه گوشه، حالا انگشتان باز دیه دارن، غیر کف دست و انگشت یا کل دست، اگر کسی از مچش قطع شده بعد یکی زد از سر آرنج دست کسی رو قطع کرد، مچش قبلا انگشتا رو قطع کردن، دیهش هم گرفته، کل دست هم نیست که بگیم دیه، یه نصف دیه، یه بخشی از دست از مچ گرفته تا سر آرنج، این تیکری که قطع کرد، این مقدر شرعی نداره. کل دست داره، انگشتام داره جدا، اما این قسمت جدا جدا این براش مقدری نیست. خب اون اعضایی که لا مقدر له، اونجا میتونیم بگیم دیه نداره. این تقریبا میشه گفت که قطع داره انسان، که مذاق شرع این نیست که یه کسی یه عضوی از بدن انسانی رو قطع بکنه. خب چون عمدن نبوده بگیم قصاص نمیشه، چون عمدن نزد قطع کنه این سهوی بود، پس قصاص نداره. بگیم چون مقدر شرعی هم نداره، در شرع براش مقدر معین نشده، پس دیه هم نداره. پس نه قصاص نه دیه. یه جنایتی رو عضوی از بعد اعضای انسانی واقع شده بگیم هیچی، چون عمدی نیست قصاص نداره، چون لهو مقدرون شرعی نیست در شرع مقدر نداره پس دیم نداره. این آدم قطع دارد که اینجور نیست، بلکه از روایاتی هم استفاده میشه که در اون جاهایی که عرض کنم که دیه معین اعضا دیه معینی براش تعیین نشده، اونجا عرش یا حکومت گرفته میشن. عرش یعنی تفاوت قیمت، یا حکومت بهش میگن حکومت از باب اینکه در محکمه حاکم تعیین میکند، حاکم میگه این مقدار شما باید دیه بدی. در شرع گفته نشده، مقدر نیست، اما در عرض کنم که محکمه حاکم شهر تعیین میکنه. پس یا بهش میگن عرش به اعتبار حالا میگیم تفاوت قیمت، یا بهش میگن حکومت از باب اینکه حاکم تعیین میکنه. پس بعض از اعضا لهو مقدرون که دیه دارد، دیهش هم معینه. اونایی که دیهش معین نیست میگیم عرش یا حکومت. زده یه قسمت آرنج دست کسی رو، نصف دست انسانی رو قطع کرده، انگشته نبوده، میگیم اینجا حکومت باید تعیین کنن در محکمه چقدر دیه باید بده. عرض کنم ببخشید من سرما خوردم. بله
با.
نه نه این باید تعیین بشه. حالا یه وقت خودشون مصالحه میکنن و یه حرف دیگه است، خودشون با هم کنار میان، اینقدر بدیم که باشه. اما اگر بخوان تعیین بکنن باید حاکم شهر. عرض کنم که میگن بلا خلافن، در اونجا رجوع به حکومت میشه و باید حاکم تعیین کنه. بلل اجماع و به قسمه علی، بلکه از بعض روایات هم این استفاده میشه. یه روایت رو نقل میکنیم. ان ابی بصیر ان صادق علیه السلام قال ان عندنا الجامعه، امام صادق فرمودن که جامعه پیش ماست. ان عندنا الجامعه. ابی بصیر میگه قلتو و مل جامعه، جامعه چیه که میفرمود پیش ماست و مل جامعه؟ قال الجامعه صحیفتون، یک کتابی است که فیها کل حلال و حرام، تمام حلال ها و حرام ها در اون کتاب ذکر شده و کل ما یحتاج و الیه الناس، هر چه مردم بهش نیاز دارن تو اون کتاب آمده، حتی العرش فل خدش، حتی اگر خدشهی خراشی به بدن کسی وارد بشه عرشش چقدره، یعنی دیش چقدره. خدش یه خراش، یه خراش رو دست کسی واقع میشه، فرمود عرش او چقدره، مقدار او دیهی که باید در مقابل این خدشه بده چقدره، تو اون جامعه اومده است. پس کل ما یحتاج و الیه الناس حتی العرش، یعنی تقنین مقدار دیه، فل خدش و ضرب بیده الی. امام بعد از اینکه این حرف زدن و جامعه رو توضیح دادن، میگه دستشون رو زدن به من، فقال تعزن یا ابا محمد، اجازه میدی؟ دستشون رو گذاشتن به این، گفتن اجازه میدی؟ قلت و جعلت و فداک، انما انا لک، من عبد شما هستم، من در اختیار شما، هر کاری میخواید انجام بدید، فصنع ما شئت. فقمزنی بیده، امام اجازه گرفتن و با دست مبارکشون میگه من رو فشار دادن، یه فشار مختصر. فرمود و قال حتی عرش و هازا، همین که من دست تو رو فشار دادم، اینم یه دیه‌ای دارد دیگه، شما دست کسی رو فشار دادی، دردش گرفت، چه شد؟ فرمود حتی عرش، همین که من دست تو فشار دادم دیش چقدره؟ تو اونجا اومده است، حتی عرش و هازا. روایت رو در جواهر نقل میکنه، در مسالک هم روایت یک از باب 48 از ابواب دیات الاعضا، تو دیات الاعضا، دیات نفس نه، برید تو دیات اعضا باب 48، هم یه روایت هم بیشتر ندار، منتها روایت رو در کافی مفصل همش رو نقل میکنه، ولی اینجا مختصر تو هم تو 48 روایت یک از باب 48. حالا از این روایت استفاده می شد که نامقدر شرعی داره. حضرت فرمود حتی عرش خدشم هست، ولی خب به ما نرسیده، تو اون جامعه هست، جامعه هم عند امام صادق بود، حالا پیش امام زمانه. پس از این روایت استفاده میشه که اینا مقدارش معینه، منتش به دست ما نرسیده، اون روایات، اون کتاب به دست ما نرسیده. پس ما الان مواجهیم با دو جور اعضا. یه جور اعضایی در بدن انسان هست که لهو مقدرون شرعن، دیش مشخصه، یه اعضایی داریم که مقدر شرعی نداره، منتش ام از این روایت استفاده میشد که داره، اونم منتش به دست ما نرسیده است. خب حالا عرش و حکومت رو چجور معین بکنی؟ راه تعیین این که مثلا فرض بفرمود این یه همچه لطمه‌ای بهش وارد شده، یه همچه خسارتی، یه قسمتی از دستش قطع شده، یا همون خدشه‌ای، جراحتی، چیزی بهش وارد شده که مقدر شرعی نداره، باید تعیین کنیم کیفیت تعیین چجور است. دادگاه، محکمه میخواد دیه معین کند برای این، مقدر شرعی هم نداره، راهش برای کیفیتی است که انشالله فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.